خود رژیم حقوقی دوم مولود یه سری فعالیت هاست در چند سال قبل از این واقعه که محصول رژیم حقوقی عدم اشاعه است، سازوکاری که اونجا پیش بینی شده و مولد خود رژیم حقوقی سومه. یعنی به نوعی میشه گفت که یه مرکز ثقلیه بین انواع و اقسام تحریم‌هایی که علیه ایران وجود داره. اما اینو باید بگیم که هر چیزی که فراتر از این قطعنامه‌ها فعلا وجود داره باید به دو دسته تقسیم بشه: رژیم حقوقی مشروع تحریم و نامشروع. این یه بحث دیگه میطلبه که از مجال بحث ما خارجه، ولی متوقف به فهم این خرده رژیم حقوقی دوم. اگر این رو بشناسیم میتونیم حالا اون چیزیو که فراتر از این هست اول بشناسیم به لحاظ موضوعی، بعد به لحاظ احکام و عوارض هم مشخص کنیم که در ادبیات و نظام حقوق بین الملل مشروع هست یا نه. این نکته هم عرض کنم که تمامی تحلیل های ما در نظام حقوق بین الملل و بعضا هم از نظام حقوقی فراملی یا ترانزنشنال هم میباید کمک بگیریم، یعنی اینجوری نیست که از اون هم بی نیاز باشیم، ولی به هیچ وجه با نظام حقوقی ملی کشورها کار نداریم از جمله کشور خودمون. خب در تحلیل این خرده رژیم حقوقی دوم که مولود و مولد اون دو تا خرده رژیم حقوقی دیگه است به لحاظ تحریم، چهار تا عنصر و قلمرو ما میتونیم ترسیم کنیم و مشخص کنیم که از این قلمروها کدومش رو باید تحت نظر قرار بدیم تا بتونیم تحلیلمون رو تکمیل کنیم. رژیم تحریم ها رو که حالا ایران یه مصداقی از اون رژیم هاست در رژیم تحریم ایران در شورای امنیت، و از چهار محور میشه بهش نگاه کرد. یکی قلمرو مکانی این تحریم هاست در شورای امنیت، از این بعد دیگه هرچی تحریم میگم منظورم شورای امنیت. قلمرو مکانی تحریم ها جهانیه، ورلد واید اصطلاحاً، و بنابراین یه عنصر ثابته، تغییری نداره توش. یعنی احکامی که در قطعنامه‌های شورای امنیت ترسیم شده اینها پهنه و عرصه‌اش جهانیه، هیچ کشوری نیست که از این تحریم‌ها استثناء شده باشه. بنابراین استثناءاتی که می‌بینیم در تحریم‌ها وجود داره اینا استثناءات تحریم‌های ایالات متحده است، نه شورای امنیت سازمان ملل. قلمرو زمانی اون محور دومی که باید نگاه کنیم، قطعنامه‌های شورای امنیت به لحاظ سازوکار ضمانت اجرا، و ضمانت اجرا هم صرفاً منظور اجرای تعهداتی که تصور و ادعا بر این نقض شده و از شده، بنابراین ذاتاً موقتی هن. اما نکته جالب اینه که هیچگاه براشون یه ددلاینی اصطلاحاً مشخص نمیشه، یه افق و زمان مشخص نمی کنن، تعیین نمی کنن. بنابراین میشه به این معنا این رو نامحدود هم دونست، یعنی تا زمانی که اون نقض تعهدها اتفاق بیفته به لحاظ زمانی هم این رژیم تحریم ها وجود داره. بنابراین این دوتا عنصر ثابته در رژیم حقوقی تحریم ها، و در تحلیل قطعنامه های شورای امنیت این دوتا رژیم حقوقی به کار، این دوتا محور به کار ما نمیاد. میمونه اون دو محور بعدی که قلمرو موضوعی و قلمرو شخصی تحریم های شورای امنیت هستن. خب مرادمون از قلمرو موضوعی چیه؟ مراد از قلمرو موضوعی حدود و صغور موضوعاتی هست که در رژیم حقوقی تحریم کشورها یا سایر اشخاص و افرادی که باید تحریم ها رو رعایت کنن میباید این موضوعات رو در فهرست تحریمشون قرار بدن. این متغیره و در رژیم حقوقی تحریم ها به تدریج کامل شده، متکامل شده، و یکی از محورهایی که ما باید بهش بپردازیم امروز همینه. محور چهارم که اون هم متغیره، قلمرو شخصی تحریم هاست. یعنی علاوه بر این که تحریم ها یه اشخاص حقیقی و حقوقی هستن که باید اجراش کنن، یه سری اشخاص حقیقی و حقوقی هم هستن که موضوع اون قلمرو موضوعی قرار گرفتن و اون قلمرو موضوعی در قبال اینها پیاده میشه. این هم باز متحول و متکامل هست و به تدریج تغییر پیدا کرده. بنابراین در تحلیلمون در رژیم حقوقی تحریم های شورای امنیت ما بعد دو محور قلمرو موضوعی و قلمرو شخصی تحلیل نامون ارائه می‌کنم.